بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه غافر را تقدیم می داریم. می فرماید در آیه 60 و قال ربکم ادعونی و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین اونها که استکبار از عبادت الهی می کنند به زودی داخل خواهند شد در جهنم با خفت و خاری. این ترجمه ظاهری سطحی عبارت. خب و قال ربکم پروردگار شما گفت. میدانیم وقتی که میفهمد و قال ربکم این که قبلا پیام خداوند فرموده است. افعال منتسبه به الهی به ذات باری تعالی که زمان درش مطرح نیست دیگه. و قال ربکم نه این که فرموده است بلکه الان هم میگوید، همیشه گفته است و میگوید پروردگار. چه چیزی را؟ ادعونی، بخوانید مرا، استجب لکم، استجابت میکنم من شما را. بعد ان الذين این قسمت رو بگذارید ان شاء الله. خب در اینجا فرمود ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید. لحن بیان فوق العاده شیوا و زیباست عزیزان اونجا مشاهده میکنید. اما علت طرح این مطلب چیست؟ این خیلی مهمه. یعنی شاید مفسران عظام و بزرگوار نسبت به این نکته تذکری نداده باشن. اینی که عرض میکنم انشاءالله هر کجای سخن مناسب بود خواهم گفت در این آیه شریفه که چرا یه بار اینجا خداوند فرمود ادعونی بعد از این بحث ها. ارتباطش چی بود؟ شاید اصلا جان مطلب تو همین ارتباط باشه. عمده این مطلب اگر ریشه رو بفهمیم و ارتباط رو درک کنیم خیلی چیزا حل میشه تو دعا برامون که انشاءالله میگم خدمتتون. اما بگذارید قدم به قدم بحث رو پیش ببریم. چی گفت پروردگار شما؟ و قال ربکم. اولا نفهمود قال الله، قال العزیز، قال الغفار، بلکه فرمود و قال ربکم. یعنی وقتی کلمه رب میاد یعنی این قول و دعوتی که خداوند شما را به آن میخواند زیر مجموعه چه صفت خداوند است؟ ربوبیت حضرت باری تعالی، یعنی تربیت خداوندی. یعنی این دعوتی که شما رو داریم میکنیم از راهکارهایی است که شما را به تربیت خداوند تربیت میکند. چیه این؟ دعا. ادعونی قال ربکم ادعونی، یعنی مشخص میشه مقوله دعا زیر مجموعه مقام پروردگاری حضرت باری تعالی است. این همونه که همیشه خدمت دوستان عزیز گفتیم وقتی در آیات شریفه قرآن نگاه میکنید ادعیه قرآنی عمدتا نمیگیم 100%، اما 90% اون وقتی که نگاه میکنید با چه شروع میشوند؟ با کلمه رب شروع میشه. با رب. تمام این بزرگان انبیا از روز اول وقتی که خب لغزید و بعد گفتن آقا چرا این کار کردی؟ گفت ربنا ظلمنا انفسنا. از آدم و حوا بگیرید بیاید تا و قل رب زدنی علما تا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی.
محمد.
تمام این بزرگ انسانهای وارسته خلقت وقتی با خداوند باب دعا رو گشودن با کلمه رب آغاز کردن. رب یعنی اینها دونستن که دعا زیر مجموعه مقام تربیته. خداوند با دعا میخواهد بندگانش را تربیت کند، پرورش بده بندگانش. یه راهکار رشد دعا، خوب دقت کنید، یه راهکار رشد انسان هاست دعا، از خود لفظ مشخص. خب فرمود ادعونی، ادعونی یعنی من را بخوانید، نه ما را بخوانید. نفرمود ادعوننا، فرمود ادعونی من. اون یه متکلم وحده یعنی من، ادعونی من را، من پروردگار را. بعد فرمود استجب لکم، استجب فعل متکلم وحده یعنی من شما را جواب میدهم، نه نستجب لکم ما جواب میدهیم شما را، نه من جواب میدهم شما را. این مقوله دعا مثل این که اونقدر ظریفه و اونقدر لطیفه که حضرت باری تعالی نمیخواهد مانند موارد دیگه در قرآن با تنتنه، با فخامت و با ابهت با بندگانش در این باب سخن بگوید، بلکه بسیار لطیف و ما نه من. میدونید در قرآن وقتی خداوند میخواهد اون بحث کبریایی و قدرت رو از جلال خیش بگوید، جمع به کار برده میشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما فرستادی ما چنین میکنیم، انا انزلنا فی ليلة القدر. آن وقتی خداوند میخواد با بندگانش صمیمی نزدیک صحبت کند، اونجا نا نمیاد، جمع نمیاد، بلکه نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، بگو پیامبر به بندگانم من غفور رحیمم، من نه ما. در باب دعا در قرآن این نکته عجیب دیده می شود، مشاهده می فرمایید اینجا ادعونی استجب لکم. نمونه این رو نگاه می کنید 187 سوره مبارکه، حالا اینکه تو شماره خورده نگیرید آیه رو اگر دقیق نگم، من سوره مبارکه بقره، مشاهده می کنید که شاید من شماره آیه رو دقیق‌تر بگم، 186 بقره. در 186 بقره اذا و اذا سألک عبادی عنی، خوب دقت کنید عزیزان، فهذا سألک، پیامبر هنگامی که میپرسن از تو، حالا دقت کنید، عبادی، عبادی اون یه شد یعنی چی؟ یعنی من. اذا سألک عبادی عنی، باز یه دوم یعنی شد چی؟ من. اذا سألک عبادی عنی فإنی، یا یه چندم فإنی من، فإنی قریبون، من نزدیکم، اجیب و یعنی من جواب میدهم، دعوت دائه، اذا دعانی، بازیه اجیب و دعوت دائه اذا دعانی، فلی استجیبو لی ولی یؤمنو بی. الله اکبر، توی آیه 7 مرتبه 7 تا ضمیر میاره خداوند، ضمیر مفرد، من خودم خودم، یعنی دیگه فرشتگان الهی را هم به کنار میزند خداوند، نامحرمان را هم به کنار میزند، تو و من، بگو من، تو بگو من. فإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع إذا دعان فليستجیبوا لي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یعنی میبینیم چقدر عجیب خداوند نزدیک میکنن، نزدیک میکنن این باب دعا رو بین خودش و بندگانش. وقتی میخواد مطرح کند، حجاب ها رو به کناری میزند و این گونه زیبا اینها رو به بزمی میخواند که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند، جدایی به شاهی مقابل نشیند، دقیقا مقابل می نشینه خداوند و باب دعا رو بین خودش و این ارتباط رو بین خودش و بندگانش باز میکنه. فرمود ادعونی استجب لکم. بسیار خوب، این جمله رو حیفم میاد نگم دیگه، گاهی در این ارتباطات فعلی یعنی شرط و جزا و این به اصطلاح فعل و پاسخ آن میبینید که مثلا خب یه فا این ثمه این چیزی میاد دیگه از جهت ادبی، حالا فاصله بسیار از ثمه میاد، خیلی کوتاه فا میاد، یعنی اگر میفهمود ادعونی فاستجب لکم شما دعا کنید من زود اجابت میکنم. خداوند اون فه رو هم از میان برداشت. نفرمود فستجب لکم، فرمود استجب لکم. بخونید من اصلا بدون هیچ فاصله ای، بدون هیچ حرف، ادعونی استجب لکم، همه چی رفت کنار. بعد ان الذين يستكبرون عن عبادتي، و اونهایی هم که استکبار از عبادت من میکنن. فرموده بود ادعونی، بخوانید مرا، دعا کنید. اما اینجا میفهمد ان عبادتی، این خاطرتون باشه، شاید امشب نرسیم اما خاطرتون باشه، ان عبادتی نه ان دعایی. نگفت اول گفت دعا کنید، بعد میگه اونهایی که از دعای من، باید میفهمود اونهایی که از دعای من استکبار میکنن چنین میشوند. اما فرمود ان عبادتی، یعنی جای دعا رو با چی خداوند عوض کرد؟ با عبادت. این نکته کلیدی است. باز این هم در ذهن بارو که دوستان کار داریم به این دو نکته ای که اشاره کردم. چرا این آیه اینجا می آید؟ جای عبادت و دعا با هم چه سنخیتی دارد که جابجا می شود اینجا و بسیار جاها در آیات شریفه قرآن. عزیزان، آیه شریف صریحا انسانها را دعوت می کند به مقوله به نام دعا، ادعونی. و صریحا هم خداوند مطرح می فرماید استجب، استجابت هم با من. مفهوم دعا در قرآن در دو سطح بررسی میشه. من یه مقداریش رو الان عرض میکنم خدمت دوستان. یعنی گاه دعا رو وقتی میبینیم در ذهن و حافظه مسلمانی و معارف الهی و دینی، در خود قرآن، سخنان پیشوایان دین، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، دقیقا همون معنایی که اول وقتی دعا میاد تو ذهنتون همون میاد. یعنی الان وقتی شما کلمه دعا رو میشنوید چی به ذهنتون میاد؟ از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد کزان میانه یکی کارگر شود. یعنی دعا که تو ذهنتون میاد یعنی اللهم انی اسالک، خدایا این خواسته من است، از تو میخواهم چنین و چنان. و یعنی چی ذهنتون اول میاد؟ طلب، طلب، مسئله، چیز خواستن. اولین چیزی که از دعا تو ذهنمون میاد اینه. هیچ ایرادی هم ندارد، درست است، درسته واقعا. یعنی واقعا از مهمترین نکاتی که خداوند با بندگان خیش در میان میگذارد همین است، مسئله کردن، یعنی سوال کردن. یسألهو من فی السماوات والارض، طلب میکند از خداوند همه مجموعه آسمان و زمین، شما هم طلب کنید، شما هم ادعونی، شما هم فسألو ربکم، شما هم از خداوند بخواهید. چرا؟ چون این خدای شما اون خدایی نیست که بر بلندای آسمان نشسته باشد و میبینم و حاشا میکنم بازی رو تماشا میکنم. خداوند اون مفهوم خدایان اسطوره‌ای یونان و جوپیتر رو نداره که در یه بالایی بلند نشسته باشد تماشا کند اتفاقات چیه نظاره کند. خداوند خداوندی نیست که جباریت داشته باشد مانند یهوه خدای یهود که با یه قدرت و اقتدار و سطوتی به انسانها نگاه کند. خدایی هم نیست که مظلومانه کنجی نشسته باشد و رعوفانه و کاری هم خیلی از دست او بر نیاید، ید الله مغلوله قلت ایدیهم، که دست او بسته باشد. و خدایی که در این نزدیکی است، پایان کاج بلند روی اون شبوها، روی آگاهی آب. خداوند خداییست. فاذا سألک عبادی عنی فانی قریب. شما یه خدایی دارید قریب. خداوند چنین خودش رو با بندگانش معرفی، خدایی که نزدیک شماست، قریب، مجیب، خدایی که پاسخگوست، اجابت کننده است، خداوندی که یفعل الله ما یشاء، فعال تو وجود، کل یوم هو فی شأن، مشغول کار است. خداوندی که به یدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر، در دست اوست خیر. خدا این که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، میدهد، میستاند، میگیرد، میبرد، میآورد. خدای فعال مایشا. چون شما با چنین خزانه الهی، علم الهی، قدرت الهی سر و کار داری، چرا بی نصیب باشید؟ تو این شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدای چارساز را چرا صدا نمی کنی؟ خوشو هم بخونید. فتعونی، اگر خداوند چنین در صحنه زندگی شماست، فعال است، توانمند است، قدرت است، علیم است به ذات صدور، به درونتون، به برونتون، و گشاده دست است، دست او باز است، هر چرا که بخواهد میتواند، به ید کلا به ید غیرک، زیادتی و نقصی، خدایو به دست توست، کم و زیاد من، دست دیگران. اگر این نگاه است و چنین جایگاهی، ببینید چی من دارم میگم، از کجا دارم وارد میشم. یعنی دعا، دعوت به دعا برای ما چی میسازد؟ توحید میسازه. یعنی شما وقتی دعا میکنید، اون کسی که میخوانید اسمش میشه کی؟ میشه مدعو. شما میشید دایی، شما طلب کننده، اون میشه مدعو و طلب شونده که از او میخواهید. میشه کسی کسی را که نمیشناسد دعا کند؟ میشه شما از کسی که نمیشناسد چیز بخواهید؟ ای چه خواسته نیست. من که نمیدونم این کیه چیه، پیش روی من ایستاده، چطور میتونم؟ غنی فقیر، داره نداره، زورگوی ظالم، عادل دوست دشمن، بعد بگم آقا تو مشکل ما رو بیا حل کن؟ این که نمیشه. عقل کاملا مشخصه، حکم میکنه که در دعا اولین چیزی که وجود داره معرفت مدعوه، اون که دارید میخوانیدش. خب شما بیایید ببینید این معرفت رو به این خدا دارید، چنین خدایی. اگر این چنین خداست، هیچ باکی نیست، بخوانید او را، ادعونی، طلب کنید از او. من سطح اول رو دارم میگم، طلب کنید از من، هر چه میخواهید از من طلب کنید، قید و شرطم نداره عزیزان. ادعونی، نه اینکه در امور کبیرتون و مهمات دیگه ما خدایا در امور جزئی وقت جنابالی را نمیگیریم، نه، در تمام امورتون طلب کنید از خداوند. و بدونید ما من شیئن، روایت اینجاست، کافی کلینی و همه متون روایی ما، ما من شیئن احب عند الله من ان یسأل و یطلب، هیچی در نزد خدا محبوبتر از این نیست که بندگان او از او چیز بخواهند، طلبش کنند، مسئلت کنند از او. دوست داره خدا من چنین چیزی رو، و ببعوض داره که این کارو نکنند. حالا اینو من تو بحثای بعدی انشاءالله بازش میکنم خدمتون فعلا. پس این یه امر پسندیده و حد و اندازه هم ندارد، بخواهید و میزان خواهش رو هم گسترده کنید، نه اینکه بگید خدایا خدایا نان امشب منو برسون، نه، بگید خدایا امشب به تمام مردم مشهد نان برسون، بگید خدایا به تمام مردم ایران نان برسان، بگید خدایا اللهم اشبر کل جامعه. کل جامعه یعنی چی؟ یعنی تو 7 میلیارد روی زمین هر کی گرسنه است خدایا سیرش کن. نگید خدایا این مشکل رو ما داریم، فلانی ما مشکل، اللهم اکسو کل اوریان. خیلی سطح رو ببرید بالاتر. شما از کی دارین طلب میکنین؟ گاهی از نعوذ بالله، نعوذ بالله، یه انسان ضعیفی که خودش مونده تو کارش طلب میکنی. خب عقلتونم میگه بابا یه چیزی بگم که عملی باشه، سنگ بزرگ کلامت نزدنه، من از چی بگم؟ این بنده خدا خودش مونده زیر کارش. یا حالا یه مبلغ دیدید گاهی بعضی از اینایی که تو کارشون خیلی حرفه‌ان، تو حرفه شریف گدایی خیلی مسلطن، اینها عرض وقتی طلب میکنن کاملا حساب شده است، میسنجن طرفشون، میگن ما برای مثلا این مبلغ موندیم. خب شما هم سرید اونقدر انگیزه برای شما ایجاد میکنن که سری میدید شما این رو. میدونه که اگر از چه حد بالاتر بگه دیگه جواب نمیگیره. شما با کسی مواجهید که لله خزائن السماوات والارض، لله ملک السماوات والارض، لذا بگید ارزقنی وارزق عیالی وارزق من فی الارض من فضلک یا الله. بگید، هیچ ایرادی نداره. تو مسائل کلی بخوانید عالی است. موسی بارها گفتیم نمک آشت رو هم از من طلب کن، علف بزت رو هم از من بخوا، یعنی تو همه چیز بگو با من و از من طلب کن. پس اصل این طلب خیلی خوب عزیزان، عالی، بجا، درست، از خدا من چیز خواستن، توانایی در دست اوست، قدرت در دست اوست، مشکلی هم نداریم. البته من دارم رو سطح اول دعا دارم خدمتون عرض میکنم هنوزها. در اینجا فقط این رو باید بدونیم، خواستنمون باید چی باشه؟ این مسئلت و طلبمون باید خالصانه باشد. اد او ربکم تضرعاً و خفیه. این باید در حالت تضرع باشه، در حالت ادب لازم باشه، باید از سر حاجت و نیاز، نه از سر سیری باشد و باید واقعاً صادقانه باشد. فت او ربکم به نیات صادقه و قلوب طاهره. به تعبیر پیامبر، نیت صادق، قلب پاک، بخونید از خداوند. هیچ تردیدی هم نکنید، پاسخ استجب لکن، ادعونی استجب لکن. پس این یه سطح از دعا، خیلی جالب. بعد ممکنه شما بگید که خب بالاخره سوالاتی اینجا پیشمون بیاد. از من تکرار میکنم چون بحث خیلی جدی تری که از این که دارم میگم انشاءالله فردا شب خدمتون میگم در ادعونی استجب لکم، یعنی سطح دوم آیه رو بازگو میکنم محضر بارکتون با تمام قرائن و شواهد. اما تو همین سطح اول که دارم عرض میکنم، ممکنه بگید که ان ابی عبدالله سوال کرد، اومد گفت که آقا الست و تقول، آقا جنابالی نمیفهمید یقول الله ادعونی استجب لکم؟ بله، قد نر المستر یاد او فنای جوابله. آقا ما کم نمیبینیم دعا میشه اجابت نمیشه، و چطور میفهمید ادعونی استجب لکم؟ والمطیع یستنصر و حالا دو فلا ینصر. میبینیم کسی بود بنده خوبی خدا را میخواند اما یاری نمیشه، چنین و چنان. یعنی این سوال ها را هم مطرح کردن. شما میگید ادعونی استجب لکم اما دعوت کردیم نشد. یه چنین پاسخی، یه چنین سوالی مطرح میشه. گفتم همینجا بگم این رو که نمونه تو قسمت بعدی که میخوام بگم. ویحک، حضرت فرمودن ویحک. وقتی کسی میخوان یه مقداری با لطف همچین به خودش بیارن، این کلمه ویسک، ویحک. اگر بخوان بد بهش بگن، تون بگن، میگن ویلک. ویحک یعنی با تلطیف، با ملاطفت. ما ید او احدون الا استجاب له، امکان نداره یه نفر خدا را بخواند جز آن که استجابت شود. یعنی ما دعا غیر مستجاب نداریم عزیزم در اسلام. همه دعاها مستجاب است. خوب گوش کنید، استجابت یعنی چه؟ اصلا استجابت در حقیقت یعنی این که خدا، یا من دعا رو میگم، تو داری میشنوی دعای من رو. میشه دعایی باشد که خدا من نشنود؟ امکان نداره. سمیع دعا، خدا من چیه؟ سمیع دعاست. دقیقا همه دعاها مستجاب است و خدا من میشنود. خب حالا بعد از استجابت اینجا باید اینه که نتیجه اون طلب و خواسته شما در دستتون قرار گیرد. اینجا مراحل داره، اینجا توضیح داره. دعا شما مستجاب، همین کافیه برای ما عزیزان که دعای ما مستجاب است. یعنی خداوند دعای ما را شنید، استجابت کرد. اگر معرفت اومد تو این قسم اول و دانستیم چه کسی دعای ما رو داره میشنود، به ما میگوید ادعونی، این درب رو باز کردد، بارگاه رو گشوده است، ما رو به حضور خودش پذیرفته، اجازه داده است که خواستمون رو مطرح کنیم بهش، تمومه دیگه، چیز دیگه نخواهیم گفت. چون میدانیم کسی داره خواسته ای منو میشنوه که کیه؟ حکیم علل اطلاق، کسی که میلیاردها میلیارد فراتر از دل من، فهم من، عقل من، خواسته من، صلاح من رو به عنوان بندش میداند. امروز من میبینه، فردای من میبینه، دیروز من میبینه. نمیخواستم این جمله رو گاهی خصوصی دوستان گفتم. بزرگی که در این شهر بالاخره هنوز هم بر مزار او مینشینند و یاسین میخوانند، که من خودم مرحوم پدر از ایشان یادگار داشتم، من اون پدرم مستقیما از دست ایشان خودشون یادگار داشتم در یه حالتی که سالتی بیماری، یه کسی رسید، یه بزرگی از اون بزرگتر، گفت ها شیخ شما مشکل دارن مردم میان پیش تو، یه انجیری بهشون میدی مشکلشون حل میشه، بیماریشون. میرن پیش این صاحب بقعه مبارکه توس، 6 ماه میرن، 1 سال میرن، خواسته شونو میگن، نتیجه نمیگیرن، میگن دیگه امامزا پیشت نمیای. آقای هاشیخ این کار رو نکن، تو این عمل میکنی، اما امام این کار رو نمیکنه. علی ابن موسی نکن و شیخ نکرد بعد از توصیه اون بزرگ. نمیتونم بیشتر بازش کنم خدمتون، به دلیل اینکه آقا شیخ تو الان مشکل مردم رو میبینی، میخوای انسان رو کمکش کنی از این مشکل درش بیاری، اما علی ابن موسی الان میبیند، فردا میبیند، تا مرگش میبیند، تا قیامتش میبیند. در پیشگاه خدا وساطت میکند برای این خواسته، یا او وساطت برای این خواسته نمیکند بر اساس اون علم امامت. که آیا این ازدواج که این آمده پیش من دیگه امام رضا من این دختره رو میخوام، امام رضا این پسره نره جای دیگه، خلاص این تو محکم گرفته از ذریع ما را. داره میگه امام همه چیز این پیرو به خودش رو میبیند. جناب شیخ تو امروز و فرداشی میبینی، نه بیشتر. مرحوم آشق سندی دیگه نکرد، توجه داریم؟ من دادم، گفتم خواسته خودم رو به پروردگار، این دیگه مستجاب تمومه. این که جواب خواسته من کی بیاید، چگونه بیاید، چه مقدار بیاید، به چه کیفیتی بیاید، اگر شما خدا را خواندید پس پاسخ رو کی باید به شما بده؟ خداوند. بر اساس دل شما خدا پاسخ بده یا بر اساس حکمت خودش؟ کدوم رو میپسندید؟ بر اساس حکمت خودش. و پس چرا چانه میزنید با خداوند؟ حضرت هم پس چرا چانه میزنید؟ تو شیوه استجابت خدا رو میدانی یعنی چه؟ چطور خدا استجابت میکنه؟ فرمود اما ظالم فدعاه مردود الى ان یتوب الیه. گاه ممکنه یه ظالمی تو انسانهای بندگان خدا یک ظلمی کرده، حالا داره میخونه، دعای این باز میگردد به او تا توبه او، بر میگردونه خودش این دعا رو به خودش که تا توبه کند. و اما المحق فانه اذا دعاه استجاب له. اما اون کسی که محق است میخواند خدا را، خداوند استجابت میکند برای او. و صرف عنه البلا من حیث لا یعلمه. گاهی خدا استجابت میکند به گونه ای، شرایطی، حالاتی که من ادعا کننده تا پایان عمر نمیفهمم خدا استجابت کرد، جواب من رو داد اما نمیفهمم. خدا منت کشم نمیکند که بگوید چنین و چنان. او اودخر له ثوابا جزیلا لیوم حاجته الیه. یا این که گاه پیش می آید که خداوند می داند من فردای قیامت به مایه های بیشتری، 20 سال آینده به چیزهای بیشتری نیاز دارم. خداوند امروز این خواسته را نمی دهد که نیاز 20 سال من رو یا نیاز بعد از مرگ من را از همین مسیر خواسته به من برساند. و این لم یکن لامر الذی سأل العبد خیرا له ان اعطاه امسکه. و اگر واقعا این دعایی که بنده با واقعا اخلاص و ارادت از پروردگار خیش میخواهد با معیارهای حکیمانه الهی ناسازگار است، خداوند امساک میکند، نمیدهد به او این را. بالاخره همون مثالیه که گاهی عرض میکنیم، مثال کودکانه است. این آمد از این کودک بالاخره این گردمند مادر را گرفته است، نمیدارم این شیء گرانبها را گرفته است، نه این اصلا این شیء خطرناکی رو گرفته، میخواد با این بازی کند. و چه میکند پدر و مادر؟ میده بهش وقتی میدونه چه به سرش میاره. والمؤمن العارف بالله ربما عز علیه ان یدعو فما لا یدری اسباب ذلک هم خطاون. و بعد این برای انسان ها گاه سخت میاد چون نمیشناسند اون خطا و ثواب رو تو دعاشون، بعد گمان میکنن چی شد و چه نشد. این عجیبه، این دعات هم بخونم خدمتتون. ان المؤمن وجود ما ناظر امام است، ان المؤمن لا يدعو الله في حاجته. مؤمن میخواند خدا را در حاجتش. فیقول الله عز وجل، خداوند میگوید به فرشتگان خیش اخروا اجابته. ببینید اینا باید انسان چشیده باشه یه چیزایی رو متوجه بشه. اخروا اجابته، جوابش ندید الان. چرا؟ شوقن الى صوته. اگر پاسخ این بندم، این بنده من خوب بندگی ها مؤمنه، اما اگر این خواستش داده بشه دیگه فردا شب سحر بیدار نمیشه، دیگه این شوریدگی رو نداره از فردا، از هفته بعد این سوز و گداز رو دیگه نداره. چقدر تجربه کردی تو زندگیتو؟ فراوان این تجربه. چه زیارت های باحالی مشرف شدید خدمت علی ابن موسی وقتی که پدر رو تخت بیمارستان افتاده بود، وقتی عزیز دست گلتون مشکلاتی، وقتی خودتون توی یه پرونده قوی محکم قضایی مونده بودید، با چه حالی میرفتید؟ چه سحرهای خوشی داشتید؟ چه حالی میکردید در اون سحرها؟ بله؟ فرمود اخر و اجابت و شوقن الى صوته، فرشتگان من پاسخش ندید، من دوست دارم باز همین حال و شور او را ببینم. فاذا کان یوم القیامه، بعد فردای قیامت میشه، من الان که میخوام بخونم اصلا شرمنده هم که بخونم این حدیث رو. قال الله، اما اینو داره وجود ناظر امام صادق میگه، قال الله، خدا به این بندش میگه، به همینی که خواستش داده نشد تأخیر افتاد، قال الله عبدی، بنده من، دعوتنی، خواندی مرا، منم گفتم استجب لکم، اخرت و اجابتک، اجابتتو تأخیر کردم، اما و ثوابک کذا و کذا، حالا بیا اون پاسخت ببین چیه، من میخوام بهت پاسخت رو الان به تو بدم. و شروع میشه حالا اتفاقات بعدی که میاد و پیش میفتند. البته اینجا دیگه وقت گذشت متاسفانه، من همین قسم رو از سطح اول دعا نتونستم تمام کنم خدمت دوستان عزیز، سریع عرض میکنم محضر باکتون. حالا البته گاهی تو این استجابت ادعونی هست، استجب هم هست، اما این دعا نمیرسه به حدی، به عیار و شاخصی که اسمشو بگذاریم شاخص چی؟ استجابت. سمعت زین العابدین علی ابن الحسین ابی خالد کابلی از مردان ایست که پیوست به حضرت، خوبم پیوست، میگوید که بله خدمت حضرت بودم، آقا چی میشه این آیه شریفه گاهی اینطور رامدن؟ بله قبارهاییست که اینها اصلا به استجابت نمیرساند، من جمله چیزهایی که تردد دعا، سوء النیه، نیت بد به بندگان خدا وقتی انسان داره دعا به مقام استجابت نمیرسه، خبص و سریره، یه خباستی دو وجودش هست، نعوذ بالله نعوذ بالله، اصلا بنده خدا در راه خودشو میره، میبینید وقتی رد میشه یک بوغی هم میکوبه تو سری، یک اینطوری هم میگیره جلوش، هیچ چیز جز خبص سریره. و نفاق و معل اخوان، درویی با مردم من استجابت دعا میکنند، و ترک و تقرب الالله بالبر و صدقه، نرفتن نزدیک نشدن به خداوند از طریق نیکویی ها و صدقات مانع استجابت دعا میشه. و خوب دقت کنید، و استعمال البغا و الفحش، بددهنی، فحاشی، کلمات رکیک، بعد موجب میشه که وقتی این دعا به دعا هم باز میشه خاصیتی نداره و موارد دیگری که وجود دارد. و قال ربکم ادعونی، فرمود بخوانید، منابع غنی، شما بنده من، کسی دیگه هم نیست، من تو بنده من، بخون، سوال کن، طلب کن، اندازه هم درش مطرح نیست، ما هم به تو خواهیم داد با چهارچوب و حکمت حکیمانه الهی، بی برو برگرد، استجب لکم، تمام دعاها هم مستجاب. اما اینجا فرمود ادعونی استجب لکم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، نه دعایی. مثل این که گویا این دعایی که اینجا فرمود خداوند چیه در حقیقت؟ یه چیزی فراتر از طلب و سؤاله، عین عبادت هست. فردا شب توضیحشو میگم انشاءالله. عجیب این سخن امام صادق، هیل عبادت الکبرا، هیل عبادت الکبرا، بزرگترین و برترین عبادات دعاست. گفت ابن رسول الله در مسجد الحرام قرآن بخوانم یا دعا؟ رمدن دعا افضل است. ما که به دوستان توصیه میکنیم قرآن بخونن، دعا گفت افضل است امام مسجد. و این کدوم؟ این همین دعای سطح اوله؟ نه، این دعا از اینجا بعد چیزی دیگه میشه که بگذارید فردا شب در شب دعا و انشاءالله در شب جمعه محضر مبارک دوستان این سطح دوم دعا رو با حول قوه الهی مطرح کنیم. انشاءالله پروردگارا لذت دعا از خودت رو و طلب از خودت رو بر ما بچشان.